ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی با چند خبر ورزشی از رادیو ایران در خدمت شما هستم. تیم ملی گلبال ایران قهرمان آسیا شد. تیم ملی گلبال مردان ایران در دیدار فینال 4-2 چین را شکست داد و به عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی آسیا پاسیفیک دست یافت و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد. مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان فردا در منامه بحرین برگزار می‌شود، اما امروز در کبدی تیم ایران 92-17 بحرین را شکست داد و با 3 برد امشب در سخت‌ترین دیدار خود برابر هند سفارش خواهد کرد. در دیگه دختران، ایران به مسافه تایلند رفته و هندبال تیم دختران ایران تیم ازبکستان را برد. تیم پسران با چین مسابقه می‌دهد و در والیبال ساحلی تیم ایران مقابل چین قرار می‌گیرد. در کبدی تیم پسران با بحرین و تیم دختران با تایلند روبرو شدند و در والیبال پسران تیم ایران با برتری مقابل قطر با 6 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله بعدی شد. هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری می شود و از گروه سوم سپاهان ایران از ساعت 17:15 در نقش جهان میزبان آخال ترکمنستان است. صحبت های نوید کیا سرمربی سپاهان و وظف سرمربی آخال را بشنوید.
دو تا بازی که از تیم آخال دیدیم توی بازی آسیایی، اینا هیچ وقت کار تدافعی نکردن. حتی موقعی که از الحسین 4-1 عقب افتادن تو نیمه اول، ولی اینا نیمه دوم بازی خودشون رو انجام دادن. ما سعی میکنیم که بتونیم از لایه‌های دفاعیشون عبور کنیم و این شانس گلزنی رو برای خودمون ایجاد کنیم. ما آمادگی داریم، بچه‌هامون هم کامل میدونن که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما بدترین شروع تاریخ لیگ برتر ایران رو داشتیم و خب این خیلی به مناسب زد، ولی خب خدا رو شکر ما تو 2 هفته گذشته هم فوتبال خوبی بازی کردیم نسبتاً و هم تونستیم که نتایج خوبی بگیریم. در مجموع تیممون روندش رو به جلوه.
Да, мы знаем, что Сепахан есть хороший футболист.
باید بگم که بسیار خوشحالیم از اینکه ایران بازی می‌کنیم، چون دقیقاً شبیه این که توی کشور برادر داریم بازی می‌کنیم، به اصطلاح مهمان خواهیم بود. منتها برای این بازی بازیکنان ما چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر بدنی تماما آماده هستن و 100% تلاش خودشون رو انجام خواهند داد. خب سپاهان بازیکنان ملی پوش زیادی داره. اگه اشتباه نکنم هم بازیکن گرجستانی دارن، بازیکن پرتغالی دارن. ما هم اونها رو آنالیز کردیم، ولی اینجا نیومدیم برای تماشای فوتبال، ما اومدیم برای کسب 3 امتیاز بازی و 100% تلاش خودمون رو انجام خواهیم داد. که نه فقط به خاطر فوتبال ترکمنستان، بلکه برای ارتقای سطح کیفی فوتبال آسیا هم که شده سعی کنیم بهترین عملکرد خودمون رو ارائه بدیم.
در همین چارچوب فردا از گروه اول استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس از وحدت اردن پذیرایی خواهد کرد، اما در لیگ نخبگان آسیا دیشب تراکتور ایران 5-0 شارجه امارات را در هم کوبید. هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار می شود.
باید بارسا در خانه شکست هفته قبل مقابل پاریس سن ژرمن رو جبران کنه، اون هم برابر اولمپیاکوس یونان. بارسایی ها در 2 بازی قبلی 1-1 ثبت کردن و باید این دیدار رو ببرن تا خودشون رو 6 امتیازی کنن و به بالانشین های جدول برسن. شرایط البته برای تیم یونانی سخت تره. اونا که به جز 1 امتیاز تساوی مقابل پافوس قبرس آورده دیگه این نداشتن، باید این دیدار رو ببرن تا کمی به اوضاعشون در جدول سامان بدن. البته که مهدی طارمی و یارانش برای کسب برد در خانه بارسا کار سختی دارن.
همزمان با این دیدار غیرت قزاقستان و پافوس قبرس رو در روی هم قرار میگیرن.
در حساس ترین بازی امشب هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، آرسنال در خانه میزبان اتلتیکو مادریده. شاگردان سیمونه که در شروع این فصل مسابقات مقابل لیورپول شکست خوردن، حالا میخوان انتقام اون بازی رو از دیگر تیم انگلیسی بگیرن. البته که مساف با صدرنشین لیگ برتر، اون هم در ورزشگاه خانگی حریف، کار راحتی نیست. میکل آرتتا سرمربی تیم آرسنال:
پیروزی جلوی اتلتیکو واقعا دشواره، اونا میخوان برندشن، سبک بازیشون هم منحصر به فرده.
دیگو سیمونه سرمربی تیم اتلتیکو مادرید:
ما با تیمی فوق‌العاده روبرو میشیم که سبک بازی روشن و کنترل بی‌نقصی در بازی داره.
پاریس سن ژرمن برای کسب سومین برد از سومین مسابقه بایر لورکوزن رو پیش رو داره. اینتر هم مقابل سن ژیلواز قرار میگیره تا بتونه نهمین امتیاز رو هم کسب کنه. ویارئال در خانه منچستر سیتی رو پیش رو داره که این روزها تیمی حریفش نیست. ناپولی رو در روی پی اس وی آینتوون قرار میگیره. دورتموند مهمان کوپنهاگن و نیوکاسل در خانه از بنفیکا پذیرایی میکنه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
آرمین شمسی‌پور و ایمان محمدی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. سیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمان لیگ جهان در صربستان در وزن 55 کیلوگرم آرمین شمسی‌پور با برتری مقابل اوکراین و قرقیزستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در این مرحله به مصاف المیر علیوف از آذربایجان می‌رود. در وزن 67 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد در یک چهارم نهایی مغلوب گرجستان شد. در وزن 72 کیلوگرم ایمان محمدی با پیروزی مقابل اوکراین، مجارستان و آذربایجان در مرحله نیمه نهایی با ارمنستان مصاف می‌دهد. در وزن 97 کیلوگرم محمد هادی سیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت. اما امشب در دیدارهای پایانی چهار وزن نخست، غلامرضا فروخی در وزن 87 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم برای کسب مدال طلا به ترتیب با حریفانی از اوکراین و ارمنستان سر شاخ می‌شوند. تمرینات تیم‌های ملی تکواندوی زنان و مردان ایران در وشوی چین برگزار شد. 27مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان طی روزهای دوم تا 8 آبان ماه برگزار می‌شود. هفته چهارم لیگ برتر هندبال آغاز شد و همکنون بازی هپکو عراق با سپاهان اصفهان، فرازبام دهدشت با سنگاهن باغ، پرواز هوا نیروز با نفت و گاز گچساران و استقلال کازرون با نیروی زمینی سبزوار در جریانه. در آخرین بازی هفته هم فردا سپاهان نوین اصفهان با سایپا برابر هم قرار می‌گیرند. اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان آغاز شد.
اولین اردوی دختران والیبال نشسته بعد از وقفه 4 ماهه برای حضور شایسته در بازی‌های پارا آسیایی برگزار شد. فرزانه حیدری، ملی پوش والیبال نشسته بانوان:
خیلی خوشحالیم که اردوهامون مجدداً شروع شدن و خدا رو شکر همه بچه‌ها با انگیزه خیلی کامل اومدن توی اردو.
مهرامپور، مربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان:
یه تعداد از بچه‌ها رو ما اضافه کردیم که بتونیم بینشون دوباره نفرات برتر رو انتخاب بکنیم و این اتفاق ممکنه تو اردوی بعدی هم اتفاق بیفته.
تیم والیبال نشسته بانوان، تیمی که حالا حتی با حضور نیروهای تازه نفس به پختگی کامل رسیده. مریم ایران منش، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان:
بچه‌ها به سطح حرفه‌ای بودن و پختگی رسیدن، هم نیروهای جوان تزریق شدن به تیم که تونستن جای خودشون رو حفظ کنن و این خیلی جالبه. بچه‌ای که تازه اومده تو تیم ما با اینکه در استان دیگه کار میکرده اولین حضورش بود تو چین بسیار عالی درخشید.
مریم کلهر، ملی پوش والیبال نشسته بانوان:
از اینکه کنار این ملی پوشا داری تمرین می‌کنی چه حسی؟
واقعا حس قشنگیه. وقتی که تونستم بیام تو اردوها خیلی چیزا یاد گرفتم، حالا نسبت به بازی‌های داخل استان که داشتیم تیم خودمون.
تیمی که تلاشش در راستای کسب عنوان قهرمانی آسیاست. زینب ملکی، ملی پوش والیبال نشسته بانوان:
نباید فراموش کنیم که برای رسیدن به قهرمانی در آسیا نیازمند یه سرمایه گذاری بسیار زیاد هستیم. مسابقات تدارکاتی، اردوهایی که با تیم‌های مختلف میتونیم به صورت مشترک داشته باشیم که پله به پله به قهرمانی نزدیک بشیم.
آخرین رویدادی که بانوان والیبالیست در اون حضور داشتن رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه بود.
حالا با کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا این تیم تمام تلاش خودش رو میکنه تا یکی از سکوهای جهان رو از آن خودش کنه. طاهر علی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال زنان ایران امروز در نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفا دی به مصاف تیم هند رفته است. در تازه ترین رده بندی فیفا تیم ملی زنان ایران در جایگاه 74 قرار دارد و هند 63 است. علیرضا معینی به جای علی داوودی پرچمدار کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شد. ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 16 آبان به طور رسمی در ریاض آغاز می‌شود و کاروان ایران با پرچمداری مریم بربط در جودو و علیرضا معینی در وزن برداری در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها شرکت می‌کند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
مدیران محترم سازمان ها و شرکت ها، اگر به فکر افزایش رفاه کارکنانتان یا توسعه کسب و کار خود هستید، طرح یاقوت بانک قرض الحسنه مهر ایران برای شماست.
وام قرض الحسنه با کارمزد 0-4% بر اساس میانگین حساب شرکت یا سازمان در طرح یاقوت بانک قرض الحسنه مهر ایران. مهربانی ادامه دارد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آره بابا، دیس ویفره، تازه دیسکیک هم داره.
دیس ویفر و دیسکیک سیرنگ.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلو
سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه. فقط یک روز دیگر فرصت باقی است. 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
معمولا شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششایی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگیر.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
برای باور فردای خودمون باید از همین الان شروع بکنیم. درود بر شما و به نام خدایی که ما رو باهوش و خلاق آفرید. اینجا گزینه 1 و من هم خاطره ی عرش هستم. دخترا، پسرا، پدر مادرا، خیلی خوش اومدید. اینجا جاییه که میتونید به پاسخ پرسش هاتون برسید. من و آقای کامیاب کیا دروندسری امروز رو میهمان لحظات شما هستیم تا اگر سوالی داشتید جواب بدیم و اگر راهنمایی خواستید آقای کامیاب که دربندسری بهتون بگن که چی کار بکنید. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم ارج، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
بریم سراغ سوال اول که یه سوال خیلی کلیه ولی فکر کنم خیلی مهم باشه. اینکه راز موفقیت رتبه‌های برتر کنکور چیه؟ مثلا مثل خودتون مدیریت زمان رو چطوری انجام میدن؟ آیا همه باید مثل این رتبه‌های برتر عمل بکنن و درس بخونن؟
خب ببینید، واقعا شاید بشه گفت رازی وجود نداره که ما بخوایم بگیم یک رازی نهفته است که ما باید پیداش بکنیم. واقعیت این نیست. یعنی چی؟ یعنی مسیر موفقیت در کنکور یک مسیر مشخصیه و هر دانش آموزی فرق نمی‌کنه اگر در اون مسیر قرار بگیره به همون مقصد میرسه. این راز چیه؟ حالا ما اگه بخوایم بگیم راز، نکته اول میشه ساعت مطالعه بالا، نکته دوم میشه تعداد تست زیاد، یا مثلا روش مطالعه اصولی، روش تستنی اصولی، مرورهای به موقع، خلاصه نویسی های درست، مدیریت زمان، مدیریت آزمون، ذهنیت درست. یعنی چی؟ یعنی اون خودباوری که من باید نسبت به خودم داشته باشم. یعنی دقیقا همون چیزهایی که شاید هر دانش آموزی بدونه. اما چرا اون اتفاق نمیافته؟ خیلی مواقع اجراست که باعث میشه اون اتفاق نیفته. یعنی دانش آموز بلده، من همیشه بچه‌ها میگم دانسته ها شما رو موفق نمیکنه، بلکه به کارگیری اونهاست که شما رو به موفقیت میرسونه. و اون نکته ای که این وسط هست، شاید بگیم راز همه رتبه‌های برتر در بحث اقدامه، اینکه اون چیزی که بلدن رو واقعا دارن اجرا میکنن. من مثال میگم، مانوش حسینی نژاد خب دانش آموزی بود که شاید وقتی از دهم یازدهم کار رو با ما آغاز کرد یه شرط بسیار معمولی داشت، تراز مثلا در حد 5000، ولی خب در همین کنکور امسال 177 کنکور شد، الان هم تونست دانشگاه شهید بهشتی قبول بشه. آیا رازی بوده؟ نه، تلاش، در کنارش مشاوره درست، برنامه‌ریزی درست یا روش مطالعه اصولی، اینها وقتی کنار هم قرار بگیره ماحصلش میشه یه اتفاق خوب. حتی اگر امروز من به عنوان یک دانش آموز شرایط خوبی رو نداشته باشم، اما میتونم امیدوار باشم به یک اتفاق خوب.
صبر، تلاش، یادگیری هوشمندانه، درسته؟
دقیقا. ترکیب اینها میشه اتفاق خوب.
برای طی کردن این مسیر باید چیکار بکنن؟
ببینید، ما یه پل ارتباطی ایجاد کردیم.
خیلی خوبه.
دقیقاً، که بچه‌ها بتونن کمک بگیرن که اگر احیانا سوالی دارن، دغدغه‌ای دارن، بتونیم راهنماییشون بکنیم. پل ارتباطی ما به این صورتی که عزیزان میتونن عدد مقطع تحصیلیشون رو، یعنی 10 یا 10، 11 یا 11 و کنکوریا عدد 12 رو ارسال بکنن به سامانه پیمکی 1050-71. دیگه شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه ما تماس میگیریم که انشالله هر سوالی که داشته باشن، هر دغدغه‌ای که داشته باشن براشون برطرف کنیم.
حضوری هم میتونن اگر امکانش داشته
باشن؟ عزیزانی که بله در شهر تهران یا اطراف تهران هستن، بله قطعا.
خیلی هم عالی، خیلی ممنون.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
سوال دوممون اینه آقای کامیاب کیا دربندسری بزرگوار، تست زدن مهمه یا مفهومی خوندن؟ هر دوتاشو باید انجام بدیم؟ چطوری بینشون تعادل برقرار کنیم؟
ببینید، نمیشه گفت کدوم مهمتره. من همیشه بچه‌ها اینجوری توضیح میدم، میگم برای موفقیت در کنکور مرحله اول میشه دانش، مرحله دوم میشه مهارت. یعنی اگر قرار باشه من یه نتیجه خوب کسب کنم، در مرحله اول کافیه که رو کتاب درسیم، رو جزوه دبیرم، رو درسنامه کتاب تستم مسلط بشم، که اصطلاحا میشه همون مفاهیم، که خروجی این اتفاق باعث میشه بگم از لحاظ تشریحی وضعیت خوبی دارم، خیال خودمو برای نمره 19-20 نهایی راحت کردم. در مرحله دوم که دیگه میشه ویژه کنکور، اینه که من بیام با زدن تست های آموزشی و آزمون های زماندار شبانه به نقطه خودم رو برسونم که بتونم یه تست رو در کمترین زمان ممکن به جواب برسونم. پس چی شد؟ مسیر موفقیت یکسانه. خیلی از مواقع دانش آموز احساس میکنه اون مفاهیمه با این بحث تستی جدان، در حالی که همچین چیزی نیست. من اول رو مفاهیم مسلط میشم، از لحاظ تشریحی تقویت میکنم خودم، و در مرحله دوم میرم سراغ سرعت عمل خودم. میدونی چی میگم؟ پس این دوتا در کنار هم باید انجام بشه. من مثال دارم میگم، سینا صمدی همین مشکل رو داشت دیگه. یعنی از یه طرف نگران امتحانات نهایی که اینو چی کار بکنم، از یه طرف نگرانی برای کنکور. اما وقتی برنامه درست تدوین بشه، این مسیری که گفتم درست چیده بشه، خروجیش اینه که هم معدل خوب رو در امتحانات نهایی داشت، هم کنکور خوب رو در نهایت در همین کنکور امسال تونست پزشکی قبول بشه. پس میخوام بگم این تعادل با یه برنامه خوب قطعا اتفاق میفته.
این تعادل رو اگه میخواید برقرار بکنید و یه برنامه خوب و درست و اصولی داشته باشید و هوشمندانه مطابق روحیات خودتون، میتونید عدد پایه تحصیلیتون رو بفرستید به 1571 بدون هیچ اضافاتی. طی 24 ساعت کارشناسان کاربلد این گروه با شما تماس میگیرن و در نهایت میتونید با خیال راحت مسیرتون و تعیین این مسیر رو برای موفقیت بهشون بسپارید.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
آیه که در بنسری، سوال بعدی راجع به استرس، استراب، کلمه و رویدادی واقعی که دست از سر آدما تا عمر دارن بر نمیداره. حالا چطوری باید مدیریتش کرد؟ گفته دانش آموز چقدر میتونه کنترلش کنه، چقدر روی عمل کردش تأثیر میذاره و این کنترل کردنه چه روش هایی داره؟
ببینید، از لحاظ اینکه چقدر اثرگذاره و چقدر میتونه تأثیر بذاره، مقالات علمی رو نشون میده که استرس و استراب وقتی که از حدش بگذره حتی تا 60-70% میتونه راندمان ما رو پایین بیاره، یعنی تقریبا میتونه نابودم کنه. پس اینکه چقدر اثرگذاره، خب در این حد که میتونه کلا کنکور منو خراب کنه. اما اینکه چه باید کرد، ببینید تکنیک هایی رو ما میتونیم معرفی بکنیم، اما واقعا این تکنیک ها شاید کافی نباشه. خود ما چه کردیم؟ من در سالهای اولیه کارم خب خیلی از مواقع میدیدم دانش آموز واقعا داره تلاش میکنه، مشاوری هم کنارش گذاشتم که رتبه برتر مثلا پزشکی دانشگاه تهران میخونه، اما اون نتیجه که میخواستم اتفاق نمیفته. چرا؟ چون متوجه شدم خیلی از مواقع دانش آموز از لحاظ روحی روانی به مشکل میخوره. وقتی من از لحاظ روحی به هم ریختم، یه پزشکی دانشگاه تهران نمیخوام که به من بگه اینجوری بخون اینجوری تست بزن، من اول باید حال دلم خوب باشه، از لحاظ روحی روانی آماده باشم. پس چه کردیم؟ اومدیم کارگاه روانشناسی رو اضافه کردیم که بچه‌ها ماهی یک بار کارگاه‌هایی رو دارن که متخصص روانشناس برگزار میکنه که بتونه سطح استرس و اضطراب رو پایین بیاره، خودباوری رو در دانش آموز افزایش بده، از لحاظ روحی روانی اگر دانش آموز استرس داره بتونه اونا رو کاهشش بده. و اینها خروجیش این شد که دانش آموزی که حالا داره تلاش میکنه خوب درس میخونه، در کنارش از لحاظ روحی روانی همون آمادگی لازم رو داره، ترکیب اینها میشه اتفاق خوب. پس اگر دانش آموزی الان صدای منو میشنوه یا اولیای دانش آموز میگه فرزندی دارم که خیلی استرس داره، من توصیه میکنم از این پل ارتباطی عزیزان کمک بگیرن که دانش آموزا بتونن تو این کارگاه ها شرکت بکنن که از لحاظ روحی روانی وقتی اون آمادگی ایجاد بشه، حالا اون تلاش دانش آموز قطعاً میتونه راندمان چند برابری داشته باشه.
خب برای کنترل این استرس و مدیریت استراب شما گفتید که کارگاه‌هایی برگزار میشه، چطوری با شما ارتباط بگیرن، چطوری بهتون وصل بشن؟
ببینید پل ارتباطی ما خیلی راحته، عزیزان میتونن عدد مقطع تحصیلیشونو یعنی 10 11 یا 12 رو ارسال بکنن به سامانه پیامکی 1050-71، دیگه شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتاً ظرف یک روز ما از دفتر مجموعه تماس میگیریم که انشالله هر دغدغه‌ای که عزیزان داشته باشن رو بتونیم برطرف کنیم.
و به قول معروف تا تنور داغه نونو بچسبونید، الان وقتشه که این سامانه رو به یاد بسپارید یا یه گوشه یادداشت بکنید، بلافاصله عدد پایه تحصیلیتون رو بفرستید. و من ممنونم از شما آقای کامیاب که در بنسری بزرگوار، و شمایی که ما رو شنیدید، یه روزی میرسه که بابت تمام تلاشایی که امروز داشتی خودتو تحسین میکنی. خدا نگهد. شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند میرسونیم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:40 خواهد بود. و حالا با شنیدن ویژه برنامه از آنگاهی صدا کن مرا با هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. بر سر سجاده های نیایش برای ما هم دعا کنید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میدیم، به نام خدای داریم به هم دیگه سلام میدیم که کاشف کل مکروب هست. هر کسی که درد و رنج و ناراحتی داره میتونه امیدوار باشه که او درد و رنجش رو کمک کنه که برطرف بشه، ازش برداشته شه، کاشف کربش هست، زایل کننده و برطرف کننده ناراحتیش هست. من و شما به هم دیگه به نام این خدا داریم سلام میدیم. پس چرا هر دردمندی رو که دیدیم و دستمون میرسید و میتوانستیم در اندازه توانمون، ولو به لبخند، ولو به یک سلام گرم، ولو به یک نگاه مهربان، ولو به تلخیرت نکردن، لااقل حتی اگر دستمون نمیرسه با یک احترامی عذرخواهی کردن، چرا درد و غم و اندوهش رو از رو دوشش بر نداریم؟ به نام خدای کاشف کل مکروب، درد رنج های زندگی ازتون دور باشه. سلام. خیلی موقع ها، حالا اگرم نگم همیشه، ما وقتی که مثلا فکر میکنیم به این عنوان که آقا ما باید خدایی بشویم، ما بایستی که الهی بشویم، ما بایستی که اهل روحانیت و معنویت بشویم، اینا همش حرف تعریفه، یه سری چیزای ذهنیه، واقعا نمیدونیم در عمل چه کارایی باید بکنیم که این صفت روحانیت و الهی بودن و خدایی بودن بر ما تعلق بگیره. ولی خود خدا خیلی راحت توضیح داده، اتفاقا توضیح داده، گفته مشرک نباشین. یعنی چی؟ یعنی غیر از خدا چیزی رو کامل مطلق ندونید، که قبل از هر کسی دیگه هم خودمونیم دیگه، خودمون ممکنه خودمون رو کامل بدونیم. منی که حرف کسی دیگر قبول ندارم، فکر میکنم همه چیز رو خودم میفهمم، فکر میکنم همه چیز، همه حقای عالم فقط با من هست، حالا کم یا زیاد، به هر اندازه‌ای که این رو قائل باشم، این اطلاق رو برای خودم قائل باشم، مشرکم به همین اندازه. کسی که استبداد رأی می‌ورزه حتما مشرکه، حتما مشرکه، چون رأی مطلق و فقط و فقط برای خداوند هست. نظر درست مطلق، حق مطلق، فقط یکی در عالم، بیشتر نیست. اصلا معنی نداره دو تا بی‌نهایت در عالم، که دیگه نمیشه بی‌نهایت، که اسمش روشه، بی نهایت، و نمیتونه غیر یکتا باشه، دو براش معنی نداره. دوم این که میگه آخ کار خوب بکن عمل صالح. ما فکر میکنیم که عبادت کردن کار خوبه، نه، عبادت کردن قرار هست من و شما رو به عمل صالح نزدیک کنه، ترغیب کنه، تمرین بده برای کار خوب کردن. کار خوب کردن راحت تر به جونمون بشینه، بیشتر ازش کیف کنیم، بیشتر علاقمند باشیم که کار خوب بکنیم. کسی این دوتا رو اگر داشت، مشرک نبود و عمل صالح انجام داد، لوازم خدایی شدن رو در خودش ایجاد کرده. به به، و ببینید چقدر داره هی به دیگری توصیه میکنه، چون کار خوب رو که ما برای خودمون انجام ندیم، برای دیگری انجام میدیم. این مطلق نبودن رو که تو تنهایی خودمون قائل نیستیم، که در ارتباط با دیگران قائل به این هستیم که شاید حتماً در نزد دیگران هم بخشی از حق هست و حرف من حتما کامل نیست. اگر غلط نباشه، لااقلش این هستش که کامل و بی نقص نیست. آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای که هم آقا هستند، اهل علم هستند، و هم آقازاده هستند، پدر بزرگوارشون هم اهل علم و عمل بودند، از لوازم خدایی شدن برامون بیشتر میگن.
پیغمبر فرمودن که یه آیه هست، چند تا آیه در قرآن هست که گفتن اگر غیر از این آیه نبود، فقط هم یه دونه آیه بود، کافی بود برای هدایت امت. و این حرف خیلی جالبیه. یکیش این آیه است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة